بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به جریان یأجوج و مأجوج بود و این که آیا جزء علائم هستند و این ویژگی ها و تفصیلاتی که در روایات عامه نقل میشه چقدر با واقعیت و با واقع نزدیکه، و مطالبی از علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل کردیم، چون خیلی مفصل و مشروح وارد این بحث شدن راجع به خود ذوالقرنین، راجع به یأجوج و مأجوج و راجع به سد، و در آخر نظر نهایی خودشون را می فرماین. ضمن دو نظر، دو احتمال، احتمال اول را ایشون تقویت میکنن، اشاره خواهم کرد. ایشون در جلد 13 صفحه 378 بعد از اینکه روایات را در ارتباط با ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج تقریبا استقصا میکنن و مضامینش را و مصادر روایت را نقل میکنن، میفهمند که بحث ذوالقرنین بحث قرآنی و تاریخی، ریشه قرآنی دارد و ریشه تاریخی دارد، اما در قرآن میفهمد که قرآن متعرض اسم ایشون نشده و متعرض زمان ولادتش، حیات ایشون، نسب ایشون، سایر مشخصات ایشون، کما علما هو دعبه فی ذکر قصص الماضین، بل اکتفا على ذکر ثلاث رحلات منه، سه سفر را در قرآن کریم فقط به سه سفر از سفرهای ذوالقرنین اشاره شده است. رحلت اولا الى المغرب حتی اذا بلغ مغربا شمس الى آخر وجدها تغرب في عین حمیه. بعد یک سفر، سفر دیگرش الى المشرق، اول الى المغرب، دوم الى المشرق، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم الى آخر. یه سفرشم به اون سد، و رحل ثالثه حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا. دی آدمای بسیط، آدمای ساده، مظلوم برخورد کرد، لا يكاد يفقهون قولا، اینجور تفسیر شده. بعضی هم گفتن که نه، یعنی زبانشون زبان دیگه ای بود. هرچی هست، فشکوا الیه، ای سفر سوم شکایاتی تقدیم ایشون شد در ارتباط با افساد یأجوج و مأجوج فی الارض و عرض و علی، که ما هم حاضریم چی میگن کمک بکنیم، حالا من تعبیرش بلد نیستم، تنخواه میگن چی میگن، بالاخره ما هم حاضریم، بالاخره مبلغی اصطلاحات شما الحمدلله بلد نیستم، ولی یک کمکی هم بکنیم، شما هم کمک کنید، یک سدی بسازیم جلو اینها، مانع پیشرفت اینها بشه. شکوا الیه افساد یأجوج و مأجوج فی الارض وعرضوا علي أن يجعلوا له خرجا على أن يجعل بين القوم وبين يأجوج ومأجوج سدا. حاضر ما هم کمک کنید، ما هم پول میدیم، شما هم کمک بکنید، یه مانع بین ما و بین اینها ایجاد بشود. فعجابهم الى بناء السد. اینا در قرآن آمده. و وعدهم ان یبنی لهم فوق ما یعملون. اینا رو مطمئنشون کرد، بیش از آن که توقع دارید من براتون خواهم ساخت. و ابا ان یقبل خرجهم، چیزی هم ازشون حاضر نشد بگیره، اما کمک انسانی خواست ازشون. و انما طلب منو ان یعینوه بقوه و قد اشیره. میفهمد که اینا در قرآن تقریبا اشاره شد. میفهمد که والخصوصیات والجهات الجوهریه التي تستفاد من القصه هي اولا ان صاحب القصه كان يسمى قبلا. میفهمد که استفاده می شود که اصلا این شخص قبل از این که آیات راجع به ایشون نازل بشود، از قدیم الزمان معروف بود از ذوالقرنین، کما یظهر فی سیاق قصه من قولی یسالونک عن ذوالقرنین. اصلا از قبل اسمش این بوده. پس اگر در قرآن کلمه ذوالقرنین آمده، اسمش همین بوده، نه اینکه اسمش چیز دیگه بود از این وصفشه. این نکته اول. نکته دوم، انه کان مؤمنا بالله و والیوم الاخر و متدینا به دین الحق. این اسم پابند به شریعت بوده، متدین بوده. از این آیه ظاهر می شود هادا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکن الاخر. و آیه شریفی دیگر، و من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. و آیه سوم، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب. اینم نکته دو. نکته سوم، کان ممن جمع الله له خیر الدنیا والآخر. این جزء کسانی است که بالاخره مصداق آیه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره، هر دو را جمع کرد. اما خیر الدنیا فالملك العظیم الذي بلغ به مغرب الشمس و مطلعها، شرق و غرب دستش بود. فلم يقم له شيء وقد ذلت له الارض. کسی نمیتونه در برابرش قد علم کنه، همه چیز در برابر او خاضع بود. و اما خیر الاخره فبسط العدل، عدل اقامه کرد، اقامة الحق والصفح والعفو والرفق وكرامة النفس وبث الخير ودفع الشر. شرور را دفع کرد، خیرات را، خیر را منتشر کرد، گسترش داد. و هذا كله مما يدل عليه انا مكننا له في الارض الى آخر. این نکته سوم. نکته چهارم که از قرآن استفاده میشه اینکه با ظالمین درگیر شد و اونها را عذابشون داد، سرجاشون نشون، شکنجهشون داد، گوشمالیشون داد. نکته پنجم راجع به سد. رد یعنی سد، اون سد قوی میگن رد. ان الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس و مطلع. این صد را ایشون در مغرب یا مشرق نساخته. فانه بعد ما، بعد از اینکه سفر شرق و غرب رفت، بعد این صد را ساخت. بعد ما بلغ مطلع الشمس اتبع سببا حتی اذا بلغ السدین. می فرماد که از مشخصات این صد، اضافه بر این که در غیر از مشرقه و در غیر از مغربه، انه واقع بین جبلین، بین دوتا کوه، کل حائطین، و انه ساوا بین سقفیهما و انه استعمل فی بنایه، مطلبی که قبلا گفته شد، از آهن استفاده کرد، آهن مذاب استفاده کرد. خب بعد از این ایشون وارد بحث خود یأجوج و مأجوج میشه که اینها کی هستن، و سرنوشتشون چیه و این صد کجاست. چون میخوام این بحث رو امروز به جایی برسانم و بعد وارد بحث دیگه بشم، اجازه بدید تفصیلات اینو به خود شما واگذار کنم. ایشان این بزرگوار میفرماد که فی اخبار الماضی لم یذکر القدماء من المؤرخین فی اخبارهم ملکا یسمی فی اهله بذالقرنین. در کتب قدما اشاره به این قصه به این صورت نشده است. او ما یؤدی معناه من غیر لفظ العربی، هرچی از این عبارات. ولا یأجوج و مأجوج و هذین اللفظین، به این عبارت هم نیامده. ولا سدن ینسب الی، سدی هم که به این نسبت داده بشه نیامده. نعم ینسب الی بعض ملوک حمیر، از ملوک یمنیین اشعاری ازشون جای مانده است که در اون اشعار سخن از ذوالقرنین به میان آمده است و انه من اسلافی، از نیاکان ماست. و در اونجا آمده در اشعارش که سفر شرق رفته، سفر غرب رفته است و سد یأجوج و مأجوج را ساخته است. خب میفهمد که اما کلمه یأجوج یا کلمه جوج، کلمه ماجوج، میفهمد که در کتابهای عهد قدیم آمده، یه چند مورد را نقل میکنن. خب حالا این صد کجاست؟ مطلب مفصلی را از مرحوم سید هبت الدین شهرستانی نقل میکنن. میفهمد که بعض وذكر بعض أجلة المحققين، منظور حبس الدين شهرستانی است که مفصل ازشون مطلبی را نقل میکنه. من اشاره خواهم کرد به اون مطلب. خب حالا این ذوالقرنین کیه و سدش کجاست؟ ینسب الى بعضهم ان السد المذكور في القرآن هو حائط الصين، همون دیواره چینه، خیلی عجیبه. و هو حائط طویل یحول بین الصین و بین منغولیا، بناه شین هوانک، یکی از پادشاهان چین. اینه برای چی ساخته؟ لسد هجمات المغول عن الصین، تا جلو هجوم مغول را بگیره. خب این دیوار چقدره؟ طوله 3000 کیلومتر فی عرض 9 امتار، عرضش 9 متر، ارتفاعش هم 15 متر. و قد بنی بالاحجار، اینا با سنگ ساخته شده. شروع بنایش هم 264 بله قبل از میلاد بوده. و قد تم بناؤه فی 10 او 20، 20 سالم طول کشید. و على هذا فذو القرنين هو الملك المذكور، عجب، شین هوانگ همون ذو القرنين. بعضی اینجوری گفت، شو میفهمد که یدفعه ان الاوصاف المشخصات المذكوره في القران بذو القرنين وسده لا تنطبق على هذا الملك. اون اوصافی که در قرآن راجع به ذو القرنين آمده و راجع به صد آمده اصلا منطبق نیست به این دیوار و حائط الصین الكبير. فلم يذكر من هذا الملك انه صار، راجع به این شخصی که گفته شده است صحبت از سفرهای شرق و سفرهای غربش به میان نیامده است. و الصد الذي يذكره القرآن، صحبت از این صد نیامده، یعنی راجع به این شخص یه همچین صدی بنا کرده باشد نیامده. خب و قد اشتمل فیه زبر الحديد والقطر والنحاس، قطر چیه؟ نحاس المذاب، اون مس ذوب شده. خب اونه مشخصات صد، اما راجع به این پادشاه چین یه همچی صدی رو ساخته باشد نیمده در تاریخ. والحائط الکبیر اون 3000 کیلومتره. یمر فی طریقی علی السهول والجبال ولیس بین جبلین، بین دو تا کوه نیست، اصلا آدرس و اوصاف با این مطابقت ندارد. بعد میفهمد که بعضی گفتن که این سد ان الذي بنى السد هو احد ملوك آشور یا آسور وقد كان بله يحجم في حوالي القرن السابع قبل الميلاد اقوام 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح گروه های اقوامی بله قبل اقوام سیت من مضيق جبال قفقاز الى ارمنستان ثم غربي ایران و ربما بلغوا آشور و عاصمتها، این جهار مورد تهاجم قرار می دادن. فاحاطوا بهم قتلا و سبیا و نهبا، قارت می کردن می کشتن. فبنا ملک آشور از سد، و پادشاه آشور این سد را ساخت که جلو اینها را بگیره. و که ان المراد بهی سد باب الابواب المنصوب تعمیره او ترمیمه الى کسرا، در واقع اون را که منصوب به کسرای کی بود؟ انوشیروان؟ بله انوشیروان اینه تعمیر کرده اما او ساخته. خب در روح المعانی یه مطالب دیگری را نقل میکند، اجازه بدید من دیگه تفصیلاتش را نگم تا میرسه به فرمایشات مرحوم هبت الدین شهرستانی. بله من معاصرینا فی تأیید هذا القول ما محصله می فهمد ان ذا القرنین المذکور فی القرآن بله قبل الاسکندر المقدونی بمئات السنین فلیس هو هو بل هو احد الملوک الصالحین. از کجاست؟ از یمنه. ذو القرنین از ملوک الصلحاء ملوک صالحین صالح یمن و کار من شیمت طائفه منهم التسمی بذی که ذی همدان ذی غمدان و ذی یزن، اصلا اینا اینجوری عبارت بله مثلا ذی یزن میگفتن، ذی المنار میگفتن، ذی الاعضاء، اینا اصطلاحاتشون بود. و ذی القرنین اینا اصلا از یمن هست. و کان مسلما موحدا عادلا، خب اینا قبلا گفته شد. خب این آقا کسی است که ارتش مجهز و مسلحی داشت، رفت طرف مغرب، فاستولى على مصر و ما وراءها، تمام اونها را اشغال کرد. ثم لم يزل يسير على سواحل البحر الابيض، دریای چی میگن مدیترانه، حتی بلغ ساحل المحيط الغربي، اونجا رسید وجد الشمس تغیب فی عین حمیاء. بعد آمد طرف مشرق، رفت طرف آفریقا. و کان شدید الولع و ذا خبره فی البناء، مهندس بود، مثلا مهندسی بود، ساخت و ساز خیلی مهارت داشت. ولم یزل یسیر حتی مر به شبه جزیره براری، چیه آسیا بله الوسطا، بلغ ترکستان، حائط الصین. اونجا دید قوما لم یجعل الله لهم من دون الشمس سترا. بعد میگه آمد مال الى جانب شمالی حتی بلغ مدار السرطان. خب فان کان هذا، میگه اینجا که رسید، بل الذي شاع في الالسن انه دخل الظلمات، ظلمات اینجا بود. فسألوا اهل تلك البلاد، اهل تلك البلاد اونجا که رسید اهل اون شهر ازش خواستن، ان یبنی لهم سدا یصد عنهم یأجوج و مأجوج. خب چرا از این خواستن؟ چون این آقا و کل یمنی ها معروف بودن به ساخت و ساز سد، به سد سازی معروف بودن، خبره داشتن. فان کان هذا السد هو الحائط الكبير، اگر این سد همون دیوار چین باشد بین الصین و منغولیا، فقط کان ذالک ترمیما منه، این ترمیم کده نه این که ساخته. لمواضع تهدمت من الحائط بمرور الأيام. بس إنيس خب، والذي يبقى عليه أن كون حائط الصين هو سد القرنين لا سبيل إليه. إني ما نمتنم بجيب تايشون ميان یک مطلب دیگری را انتخاب میکند، اما یأجوج و مأجوج فالبحث عن التطورات الحاکمه. مرحوم بله ببینم حرف آقای چیزه بیارم که دیگه خیلی طول نکشه. مرحوم آقای طباطبایی بعد از اینکه حرفای ایشون مفصل نقل میکند میفرماد که ام انا اهل التفسیر والمؤرخون في البحث حول القصه. خیلی دقت نظر کرد، با دقت راجع به این جریان مطالعه و بحث کرد و اشبع الكلام في اطرافها، مفصل بحث کرد و اکثرهم على ان یأجوج و مأجوج به این نتیجه رسیدند که یأجوج و مأجوج امتی هستند، امت بزرگ و چه میگن بالاخره ذو ادبی هستن فی شمال آسیا. و قد طبق جمع منهم ما اخبر بهم به القرآن من خروجهم فی آخر زمان. بعضی اینجوری گفتن، گفتن اینها کسانی هستن که در آخر زمان خروج میکنن و افسادهم فی الارض، اینه برای که تطبیق دادن علا هجوم التتار، اینا پس آمدن تموم شده قضیه. على هجوم التتر في النصف الاول من القرن السابع على غرب آسیا، اینا در قرن هفتم حمله کردن به غرب آسیا و افراطهم في اهلاك الحرث والنسل. یعنی جدا اینها تارومار کردن، نسل کشی راه انداختن. البته بعضی ها نسبت به بغداد خیلی افراط میکنن، خب تو بغداد خب کشتار راه افتاد، اما فاکتور گرفتم صحبت جای دیگه را مطرح نمیکنن، فقط بغداد را مطرح میکنن. اونم به کیه مقصر میدونن؟ خواجه نصیرالدین و اون یکی دیگه یکی بود اسمش یادم، دو نفر بزرگان، چون اینا شیعه بودن. کی؟ نه 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 یادم بیاد عرض میکنم، خواجه نصیر و یکی دیگه، و حال آن که اصلا اینها در این قضایا نبودن بلکه نقششون نقش بله بازدارنده بود. حالا چرا اینها اینجور حمله میکنن؟ خب جهاتی دارد، بساط عباسیین برچیده شد، تا مدتی حکومت شیعه حاکم، شیعه حاکم بودن و نشان دادن روش حکومتی را، روش اداره را، و پیشرفت‌های زیادی هم بعد از اون قضایا شد. اون رصدخانه، اون کتابخانه 400 هزار کتاب خطی، اینا بعد از برچیده شدن بساط عباسیین بود. حالا اینا میخوان با جعل بعضی از قضایا و بزرگ جلوه دادن اینها را تحت شعاع قرار بدن. بله جنایاتی هم شد، کشتاری هم شد، ولی اینجوری نیست که ابن تیمیه میگه. اصلا حادثه هجوم تاتار 656 بود، ابن تیمیه بعد از او به چند سال تازه متولد شده، از کجا این حوادث را نقل میکنه؟ چون معروف است ایشون به نسب و دشمنی و اداء و اداوت نسبت به اهل بیت و طرفداران اهل بیت، از این قضایا را بزرگش میکنه. تکرار کنم، اگر یک مسلمان هم کشته شده باشد بازم برای ما اینا ما سنگین و زیاد میدونیم و نباید هم چیزی بشه، ولی اینجورم که اینها میگن نیست. خب ایشون میفهمد که تطبیق شدن بر تاتار و عبادت النفوس و نهب الاموال و فجائع لم یسبقهم الیها سابق، کاری که اینها کردن که واقعا نمونه نداشته در طول تاریخ. و قد اخضعوا اولا الصين، ای قوم تاتار ابتداعا حکومت چین را شکست دادن و زیر تابعیت خودشون قرار دادن. ثم زحفوا الى ترکستان و ایران، به ترکستان حمله کردن، به ایران حمله کردن، عراق حمله کردن، قفقاز، الى آسیا الصغرى و افنوا كل ما، البته من باید باشه، و افنوا كل من قاومهم یا كل ما قاومهم من المدن والبلاد، همه مقاومت ها رو شکست دادن. کیسی در بابید نتونست قد علم کنن. بعد می فهمد که و فیها بله مئات الالوف من النفوذ، شهرهایی که صدها هزار جمعیت داشت همه را از بین بردن. می فهمد که تصبح وارد شهری می شدی که صدها هزار انسان توش بود، تمسی ولم یبق من عامت اهلها نافخ و نار، یک نفس کش نبود. صبح صد هزار جمعیت، شب یک نفس کش نبود. اینو از بمب بله چی میگن اتمی هم اینها خطرشون بیشتر بود. ولا من هامت ابنیتها حجرا، هیچ ساختمانی صبح نمیدونه که شب فرو ریخت. ثم رجعوا الى بلادهم، بعد از افساد اینا برگشتن به شهر خودشون. و حملوا على الروس، و بازگشتم به روسیه حمله کردن. و دمروا اهل بولونیا اتریش و بلاد المجر، و حملوا مجارستان، و حملوا على الروم، به رومیان حمله کردن. و الجاوهم على الجزیه، از اونا مالیات گرفتن. خب این رو بحث کردن، تطبیق دادن، اما یه جا گیر کردن. شما که میاد تطبیق میدید اینها را بر تاتار، خب جریان صد را چجوری تفسیر میکنید؟ مشکل اینه و آقای طباطبایی یه جوری قضیه را حلش میکنن. میفهمد لکنهم احملوا البحث عن امر صد، این دیگه نریده گرفتن، بحث نکردن. من جهت خروج هم من، چون اینها از کجا میان بیرون؟ از پشت صد میان بیرون. خب چجوری این مشکل را شما حل کردی؟ صحبتی از صد به میان نیمد. فإن قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وجعلنا بعضهم يموج في بعض. میفهمد که این آیات ظاهرش اینه ان هذه الأمة المفسدة محبوسون، اینا پشت صد زندانی هستن. فیما وراءه لا مخرج لهم، هیچ راه نفوذ برای خروج ندارن. الى سائر الارض ما دام معمورا قائما، تا زمانی که این صد هست اینا راه خروج ندارن. حتی اذا جاء وعد الله، ها وعده الهی برسد، جعله دکن، بله او منهد ما، وعده الهی برسد این پل، این سد فرو میریزه، منهدم میشه، دکن دکان میشه. خب باید اینو بیان کنید، تطبیق بر قوم تاتار. خب این نقطه غامض حل نکردی برای ما. فکان علیهم ان يقر ان يقرروا للسد وصفه هذا، اینو باید بیان کنم. فان كانت هذه الامه المذكوره، اگر منظور شما از این امت از قوم یجمجوت خود تاتار باشن، وقد صاروا من شمال الصين، از چین آمدن تا ایران و عراق و شام و قفقاز و آسیای صغیر، و اگر این مراد اینا باشن، فأين كان هذا السد الموصوف في القرآن، و سدی که در قرآن ازش توصیف به میان آمده ای کجا بوده؟ السد الذي وطئوه، اونا زیر پا گذاشتن، پشت سر گذاشتن و عبور کردن. ثم طلعوا من، از اون سد خارج شدن تا آمدن به این شهرها و به این کشورها و جعل و عالیها سافلها، ریسنده کوبی از سر عبور کردن. اینه برای ما حل نکرد. خب شما حل خواهید کرد، میخوام برای من حلش بکن. و این لم تکن هی تتار، پس باید حرفتون پس بکرید، بگید مراد تتار نیست. و این لم تکن هی تتار او غیرها من الامم المهاجمه فی طول تاریخ، البته فارسی میگن تو در طول زمان، عربی نمیگن طول، میگن مر، مر تاریخ، مر العصور. علایم میفهمن که اگر اینها مقصود نباشن، امتهایی نباشن که در طول تاریخ کشورها رو مورد هجمه قرار دادن، فعین هذا السد، بالاخره این سد کجاست؟ المشید بالحدید، این سدی که از آهن ساخته شده. و من صفته ان یحبس امتا کبیره منذ الوف من السنین. چی شد تا اینجا؟ اگر مرادتون از یعجوج و ماجوج قوم تتاره، مشکل چی هست؟ سد. این کجاست و چجوری عبور کرده؟ و اگر منظورتون اینها نیست، یه اقوام دیگر هست، و سوال میکنم برخیر این سد کجاست؟ این ها به سد المشید بالحدید، و سدی که از ویژگیش این است که یک امت مفسد، امت فاسد، امتی که اینجور ازشون جنایات سر میزنه، اینا رو محبوس نگه داشته. این کجاست این سد؟ و نه یک روز، نه دو روز، کسانی هستن که نمی میره ازشون، مگر هر کدامشون هزار نفر از نسل از بن فرزندان بلاواسطه خودش ببینه، اینا در حال تکاثر هستن. خب این سد کجاست که توانسته میلیون ها افراد فاسد و مفسد را محبوس نگه داره؟ من ان تهجم على سائر اقطار الارض، نگذاشته این سد که اینها حمله کنند به کشورها و شهرهای دیگر. ولا مخرج لهم الى سائر الدنيا دون السد. عجیبه، هزاران سال پشت سد موندن، هیچ راهی هم برای نفوذ به کشورها ندارن جز از طریق سد، سدم که در برابرشون بسته. وقد ارتبطت اليوم بقاع الارض ببعض الخطوط البريه والبحريه، شنو فهمودن؟ والهوائيه يعني والجويه، منظورشون به اصطلاح ارتباطات دریایی، زمینی، هوایی. ببین الان عالم، جهان با هم مرتبطه، یا از طریق دریاست، یا از طریق بله فضا و آسمان، یا از طریق زمین. الان دستگاه هایی هست، فعلا تو اینترنت هم باشه، دقیق مشخص میکنه شهر مقدس قم رو، محله های قم رو، خانه خودت هم خواسته باشی مشخص میکنه کدوم کوچه است، دقیق خانه تو مشخص میکنه. و چی میگن، جزئیات مثلا مسکن رو مشخص میکنه. خب الان دستگاهی که با چیه بسته به ماهواره هست مشخص میکنه. خب ایشون همد که الان مرتبط جهان، تازه فرمایشاتشون فرمایشات چند سال قبله، جهان الان مرتبطه. این سد کجاست؟ ولیس یحجز حاجز طبیعی که جبل او بحر، بله او بحر او صنائی که سد، هیچ حاجزی، هیچ مانعی، نه موانع طبیعی، نه موانع چی میگم، بله مصنوعی، هیچی، سور، دیوار، خندق، هیچی از اینها نمیتونه جلو امتی را بگیرد، جلوه حرکت کسی را بگیرد، فأي معنى لانصداد قوم عن الدنيا بسد بين جبلين؟ اینو برامون توضیح بدید. ایشون نمیخواد اشتباه نشه، نمیخواد به قرآن اشغال کنه، ایشون میخواد به این بیاناتی که بعضی دارن به تطبیقاتشون میخواد ایشون اشغال کنه. آیات قرآن که شکی درش نیست، میفهمد این سدی که توانسته است یه همچین قومی را در همین دنیا پشت دوتا کوه جبلین نگرشون دارد، این کجاست و چیه؟ پس این اشکال محکمه. میفهمد در مقام جواب والذی ارا فی دفع هذا الاشکال والله اعلم، نظر من اینه، خدا عالم است این حرف ما درست باشد یا درست نباشد. العصمت له اهلها، می فرماد که ان قوله دکن من الدک به معنی ذله، دکن یعنی ذلت. خب در لسان العرب گفته است جبلون دک، یعنی جبلون ذلیل. خب منظورتون چیه؟ می فرماید که المراد به جعل سد دکن جعله ذلیلا لا یعبع بامره ولا ینتفع به من جهت اتساع طرق الارتباط و تنوع وسائل الحركه والانتقال. یعنی چی؟ می خواد بفهماید که وضعیتی پیش میاد که هیچی نمیتونه جلوه، حتی همون به اصطلاح جبل هم میشه چی؟ ذلیل. هیچی نمیتونه جلوه پیش رفت و حرکت را بگیره. فحقیقت هذا الوعد، میفهمد که این در واقع اشاره به پیشرفت هاست. میخواد بفهمد که در آینده وضعیتی پیش میاد. حقیقت هذا الوعد هو الوعد برقی المجتمع البشری فی مدنیته، اشاره به اینه که بالاخره در یعنی بشریت آینده‌ای دارد از مدنیت پیشرفت که هیچی همون جبل اونم نمیتونه جلوشه بگیره، همه اینها در برابرش چیه؟ ذلیله و خاضعه. پس این در واقع اشاره به وعده، اشاره به پیشرفت‌های آینده است. حقیقت هذا الوعد هو الوعد برقی المجتمع البشری فی مدنیته و اقتراب شتا اممه. یعنی چی؟ همین حرفی که الان میزنن چی شده جهان؟ بله؟ ده کده امت ها به هم نزدیک میشن، هیچی نمیتونه جلوه این پیشرفت ها رو بگیره. و اقتراب شتا اممه الى حیث لا یسده سد، هیچ سدی نمیتونه جلوهشون بیسته. ولا یحوطه حائط، هیچ دیوار نمیتونه مانع بشه. عن الانتقال من ای سقع من اسقاع الارض الى غیره، اشاره به اینه جریان سد و نمیدونم اینا کنایه و اشاره به این قضایاست که هیچ دیواری هیچ سدی نمیتونه مانع از جا به جای امتها و بشریت بشود. ولا یمنعه من الهجوم و الزحف الى ای قوم شاه، جوری میشود که خلاصه هیچی نمیتونه جلوه هجوم و پیشرفت و پیشروی این گروه بر اون گروه را بگیره. خب شما یه معنای دیگه ای کردید، می فرمایید که اشاره به اینه، اشاره به چی میگن؟ پیشگویی های برای مدنی شدن جوامع و پیشرفت جوامع. خب مؤید شما چیه؟ مثلا یک بیانیست بر شاید خلاف بیاناتی که از قبل شنیده بودیم. یؤید هذا المعنى سیاق قولی فی موضع آخر، مؤید این حرف ما حرفیست که در آیه دیگه آمده از هجوم یأجوج و مأجوج حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج لفهمتك حيث عبر بفتح يأجوج ومأجوج ولم يذكر السد. اینجا سخن از پیشروی اینها میکنه و صحبت از سد نمیکنه. پس سد را کنایه از این گرفتن که هیچی اشاره به پیشرفت ها و مدنیت هاست و هیچی از پیشرفت های مردم و پیشرفت های جهان و حتی هجوم طایفه بر طایفه دیگر هیچی نمیتونه جلوشونه بگیره. شما معیدش هم این است که در آیه بعد سخن از سد به من خب صد را به این معنا گرفتن. بعد میفهمد که ولدک معنا آخر دفن. یه توجیه دیگه ایشون میکنن دککت الرکا یعنی البئر دفنته. میفهمد که منظور این است که اون جبل سیروت جبل رابی منطین اون جبل خود همون جبل چی میشه؟ زیر خاک میره. اون جبل هم بالاخره تأثیر خودش رو از دست میده. تدک تک که جبال ای صارت رواب منطین. فمن الممکن ان يحتمل ان السد من جمله ابنيه العهود القديمه التي ذهبت مدفونه. بله سدی بوده و از بین رفته است. بله البته ایشون این احتمال تقویت نمیکنه، احتمال ادبر رو تقویت میکنه. خب طبق این بیان دیگه ما روایاتی که میخوام راجع به آینده جهان مطرح بکنیم و تفسیری که در روایت عام آمده بود، خب این بیان اون رد میکند و مؤید بیاناتی است که در روایت ما آمده است که آینده جهان بعد از ظهور آقای امام زمان عدل و عدالت و امنیت هست تا قیامت و انشاءالله ما به این مسئله قائم پرداخت. السلام.